شش بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نخست وزیر اوکراین برای گفتگو درباره بحران کریمه به آمریکا می رود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران برای یافتن رابرت لوینسون شد. آرسنی یاتسنویک نخست وزیر اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد برای گفتگو با مقام‌های ایالات متحده آمریکا درباره بحران کریمه طی هفته جاری به واشنگتن می‌رود. این خبر در حالی اعلام شده است که به گفته مرزبانی اوکراین، نیروهای نظامی روسیه بامداد یکشنبه با تصرف یک پاسگاه مرزی دیگر در غرب اوکراین شمار پاسگاه‌های مرزی را که تحت کنترل گرفتند به 11 مورد رساندند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز شنبه در تماسی با سرگئی لاوروف همتای روس خود به مسکو هشدار داده بود الحاق کریمه به خاک روسیه درهای دیپلماسی را خواهد بست. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده است روز یک شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی در این دیدار از جمله گفت روابط ایران و کشورهای اروپایی از دیرباز سنتی و تاریخی بوده و امروز نیز دو طرف منافع، اهداف و زمینه‌های مشترک فراوانی برای همکاری دارند. بنابر همین گزارش خانم اشتون نیز گفت اتحادیه اروپا مایل است همزمان با مذاکرات هسته‌ای روابطی مؤثرتر و پویاتر با ایران داشته باشد. در هفتمین سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون در جزیره کیش وزیر خارجه آمریکا خواستار همکاری مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای یافتن این شهروند آمریکایی شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای که در هفتمین سالگرد ناپدید شدن آقای لوینسون منتشر شد گفته است برای خانواده آقای لوینسون این 2500 روز به سختی و دردناک گذشته است و دوران ناپدیدی او طولانی ترین مفقودی در بین شهروندان آمریکایی است. آقای کری همچنین در این بیانیه گفته است با توجه به سن، وضع سلامت و مدت گرفتاری آقای لوینسون سالگرد امسال فوریت ویژه دارد و ما با احترام از دولت ایران می‌خواهیم که برای انجام تحقیقات در مورد ناپدید شدن او با ما همکاری کند. رابرت لوینسون مأمور بازنشسته FBI در سفری کاری به جزیره کیش ناپدید شد و پلیس فدرال آمریکا برای اطلاعاتی که به یافته شدن او کمک کند مبلغ 1,000,000 دلار جایزه تعیین کرده است. در دومین روز از تجمع دراویش در برابر دادسرای تهران مأموران امنیتی بار دیگر به این تجمع حمله کرده و شماری از دراویش را بازداشت کردند. در همین ارتباط نوشین سید حسینی گفتگویی را داشته با فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور.
تجمعی که دیروز صورت گرفت جلوی دادسرای تهران تا بعد از ظهر و غروب طول کشید که خب یک سری از نیروهای امنیتی اطلاعاتی و سران اونها مقامات امنیت قضایی اومدن به خانواده دراویش زندانی، خانواده زندان سیاسی و دراویشی که اونجا بودن صحبت کردن و بهشون قول دادن که تا امروز صبح ساعت 9 به خواسته های خانواده دراویش عمل کنن و دراویشی که تبعید شدن و زندان سیاسی که تبعید شده برگردن به زندان اوین و اون دراویشی که نیاز به رسیدگی پزشکی دارن و منتقل شدن به مراکز درمان تخصصی. ولی متاسفانه این اتفاق تا ساعت 9 صبح امروز که مسئولین قول داده بودن این کار را انجام میدن نیفتاد و خب طبق گفته خانواده ها و دراویش که روز گذشته اعلام کرده بودند که اگر امروز صبح اتفاق نیفته مجددا روبروی دادسرا حاضر خواهند شد، از امروز صبح ساعت 10 تقریبا دراویش خانواده و خانواده رفته بودند سمت دادسرای تهران که با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند و نیروهای امنیتی و نیروهای ضد شورش با برنامه‌ریزی قبلی تمام اون منطقه رو محاصره کرده بودند و تا الان نزدیک به 20 نفر از خانواده دراویش رو گرفتن که از خانواده آقای نوری، آقای عبداللهی، آقای انتصاری، آقای مرادی، آقای اسلامی، اینها رو گرفتن و اینها رو دارن منتقل میکنن به زندان ابیم. یعنی مسیری که اینها داخل ماشین بودن مسیری بوده که داشته به سمت زندان ابیم میرفته و تقریبا 60 نفر از دیگه از دراویش گنوادی رو روبروی دادسرا گرفتن و داخل یک ماشین‌های ون اینها رو محبوس میکنن و اونجا نگه داشتن و این ماشینا بعد از مدتی حرکت میکنن به سمت نامعلومی که ما هنوز مطلع نیستیم که در چه اتفاقی میفته برای اینهایی که بازداشت شدن.
آقای نوری، به این ترتیب اقدام بعدی دراویش گنوادی در این رابطه چی هست با توجه به اینکه دستگیری های بیشتر هم اتفاق افتاده؟
ببینید، خواسته دراویش گنوادی خواسته قانونیه، یعنی چیزی که میخوان اجرای قانون اساسی است که خود جمهوری اسلامی تعریف کرده و مقامات امنیت قضایی و اون نهادهای امنیتی که حالا به هر دلیلی دارن خلاف جهت قانون توی ایران حرکت میکنن و با زیر فشار گذاشتن خانواده زندانی سیاسی عقیلتی و خود زندانی سیاسی عقیلتی دارن حقوق اونها رو زیر پا میذارن. ما میخوایم با اونها برخورد بشه و تا موقع که این اتفاق نیفته تمام دراویش گنوادی از دراویش زندانی و خانواده‌هاشون پشتیبانی میکنن و اعلام کردن که ما حرکت میکنیم به سمت تهران و به خواسته‌ها و اون حقوقی که از دست رفته ای که از برادران رفته اونها رو تا به دست نیاریم این تجمعات و اعتراضات ادامه خواهد داشت.
در سایت مذوبان نور اشاره ای هم شده بود به اینکه درویش زندانی گفتن که اعتصاب غذای ترشون رو تبدیل به اعتصاب غذای خشک میکنن، آیا این درسته؟
درویش که زندانی هستن اعلام کردن اگه امروز به خواسته هاشون عمل نشه و با خانواده هاشون هم اون بدرفتاری هایی که دیروز انجام شده بود مجددا انجام بشه، اعتصاب غذاشون از اعتصاب غذای نامحدود تر به نامحدود خشک تغییر میدن.
گفتگویی بود با فرهاد نوری، سردبیر سایت مجذوبان نور، نزدیک به دراویش پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، درباره آخرین تحولات در خصوص بازداشت تعدادی از دراویش و تجمعی که امروز داشتند. فرهاد نوری از ترکیه با ما گفتگو می‌کرد. اما ادامه خبرها، به گفته مقام‌های عراقی شمار قربانیان حمله انتحاری صبح روز یک شنبه در شهر هله در جنوب این کشور به دست کم 42 کشته و بیش از 150 زخمی رسیده است. به گفته پلیس عراق، فرد مهاجم خودروی حامل مواد منفجره را در بین جمعیت روبروی یک پست بازرسی منفجر کرده است. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است بیش از 50 خودرو در این انفجار آسیب دیده و قسمتی از ایستگاه بازرسی نیز به طور کامل تخریب شده است. بنابر آمار سازمان ملل متحد، سال گذشته میلادی حدود 9000 نفر در عراق کشته شدند. جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری مالزی که از بامداد شنبه با 239 سرنشین مفقود شده همچنان ادامه دارد. به گفته مقام‌های مالزی، 40 کشتی و 22 هواپیما از کشورهای گوناگون از جمله آمریکا و چین در عملیات جستجو شرکت دارند. این هواپیمای مسافربری بامداد شنبه پس از ترک پایتخت مالزی به مقصد پایتخت چین در منطقه‌ای بین دریا و ویتنام ارتباط راداری خود را از دست داد و ناپدید شد. پس از انتشار گزارش در مورد وجود دو مسافر در هواپیما که گذرنامه اروپایی سرقت شده دارند، مقام‌های مالزی اعلام کردند در حال بررسی فیلم‌های شبکه خبری چین در این باره هستند. هشام‌الدین حسین، وزیر حمل و نقل مالزی، گفته است هیچ احتمالی نادیده گرفته نمی‌شود و شماری از نهادهای اطلاعاتی از جمله کارشناسانی از آمریکا در حال بررسی این رویداد هستند. محمد قاسم فهیم، معاون رئیس جمهوری افغانستان، بامداد روز یکشنبه در 56 سالگی درگذشت. به گفته رسانه‌های افغانستان، آقای فهیم به بیماری دیابت مبتلا بود و در پی سکته قلبی درگذشت. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت دولت حامد کرزای 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرده است. محمد قاسم فهیم از 5 سال پیش بدین سو معاون اول حامد کرزای بود و در افغانستان به عنوان یکی از یاران نزدیک احمد شاه مسعود از فرماندهان ارشد جنگ با طالبان شناخته میشد.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420202 21 12 21 12.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامک گیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
خبری دیگر، نیروی دریایی اسرائیل اعلام کرده است یک کشتی که میگوید حامل سلاح از جمهوری اسلامی ایران به غزه بوده، روز شنبه با اسکورت دو ناوشکن اسرائیلی به بندر ایلات در دریای سرخ برده شد. به گزارش رادیو اسرائیل، از دیپلمات‌های خارجی دعوت خواهد شد تا سلاح‌های ضبط شده را ببینند. جزئیات بیشتری هم از این خبر داریم در گزارشی از کیان معنوی.
کشتی باری کلوسی که روز چهارشنبه توسط کماندوهای اسرائیلی در دریای سرخ و در مسیر اریتره و سودان توقیف شد، سرانجام روز شنبه در بندر ایلات اسرائیل پهلو گرفت. روز چهارشنبه در پی خبر توقیف کشتی، ژنرال موتی الموز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرد که ده‌ها موشک دوربرد M-302 در کشتی یافت شده است. به گفته ای وی، تیررس این موشک‌ها 150 تا 200 کیلومتر است و می‌تواند هر نقطه‌ای از اسرائیل را هدف قرار دهد. به گزارش رویترز، این سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که بازرسان اسرائیلی کلیه کانتینرهای کشتی را به دقت خالی کرده تا ببینند آیا کشتی حامل تسلیحات دیگری هست یا نه. این سخنگو همچنین خبر داد که شامگاه فردا دوشنبه در یک کنفرانس خبری جزئیات بازرسی‌ها به آگاهی همگان خواهد رسید. ژنرال موتی الموز گفت مدارک آنچنان روشن و گویاست که به گفته او بی تردید می توان پی برد که این محموله از ایران آمده است. مقامات اسرائیلی گفتند که محموله تسلیحات کشتی قرار بوده است به دست شبه نظامیان حماس در نوار غزه برسد، اما ایران از آغاز هر گونه ارتباط با این موضوع را رد کرده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز پنجشنبه در توییتر خود اسرائیل را به دروغگویی متهم کرد و نوشت عجیب است که درست هنگامی که بنیامین نتانیاهو قرار است در اجلاس سالانه و به گفته او ضد ایرانی آیپک و در جمع لابی اسرائیل در آمریکا سخنرانی کند، ناگهان کشتی حامل اسلحه ایران به مقصد غزه کشف و توقیف می شود. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز روز شنبه با تکرار گفته‌های آقای ظریف این خبر را پر از ابهام و دروغ خواند و گفت فقط اذهان بیمار توان سرهم کردن چنین ادعایی را دارند. خانم افخم هدف از این ادعا را تلاش اسرائیل برای به شکست کشاندن مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 خواند. به گفته مقامات اسرائیلی، کشتی کلاس سی با پرچم پاناما در حال حرکت بوده، اما ایران کار سازماندهی و ارسال محموله آن را بر عهده داشته است. بنابر گزارش ها، خدمه کشتی آذری، گرجی، هندی و چند تبعی ترکیه بودند. آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که در روند توقیف این کشتی با اسرائیل همکاری داشته است. به گزارش CNN، دستگاه‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل از چندین روز قبل مطلع شدند که ایران تلاش‌هایی را برای قاچاق سلاح آغاز کرده است. گزارش CNN می‌افزاید ایالات متحده پنهانی محموله سلاح‌ها را زیر نظر داشته و متوجه شده است که این محموله نخست از طریق هوایی از ایران خارج شده، به سوریه منتقل شده، پس از آن به عراق رفته و در یکی از بنادر جنوبی این کشور بارگیری شده است. اکنون این سوال مطرح است که رویداد اخیر چه تأثیری بر سیاست آمریکا در مذاکرات 5+1 می‌گذارد؟ الکس وطنخواه، دبیر بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جینز و تحلیلگر امور ایران در واشنگتن.
در شهر واشنگتن من چیزی نمی‌بینم که بخواد اشاره کنیم به اینکه این داستان آمریکایی‌ها رو ناامید کرد راجع به ایران، دولت آقای اوباما رو به یه سمت دیگه خواهد برد. البته اونایی که تندروان، اونایی که مخالف جمهوری اسلامی از روز اولن بودن، در کنگره آمریکا به همچین داستانای اشاره خواهند کرد و میگن که رو ایران نمیشه حساب کرد و این یه بحثی که در آمریکا به نظر من حالاها ادامه خواهد داشت.
الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن. با این وجود، کاخ سفید به ایران هشدار داده که این اقدام به مثابه نقض فاحش تعهدات امنیتی تهران است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. سوال روز ما اما درباره سفر کاتینشون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهرانه که پس از سفر وزرای امور خارجه لهستان، بلژیک، ایتالیا و سوئد صورت میگیره. به نظر شما سیاست خارجی دولت ایران و گسترش روابط ایران با کشورهای جهان چگونه است و شما سفر خانم اشتون به تهران رو چطور ارزیابی میکنید؟ 2042 02 21 12 21 12 از همکنون در اختیار شماست.